أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. امروز باید بنامونم برمیرسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصلون فر رکعت الثالثه و الرابعه. در رکعت سوم و چهارم ببینیم چه باید بخوانیم. می فرماید فر رکعت الثالثه من المغرب و الاخیرتین من الظهرین و العشاء یتخیر بین قراءت الحمد او التسبیحات الاربعه. مخیر انسان در سوم مغرب و سوم و چهارم از ظهر و عصر و عشاء، مخیر از بین قرائت حمد و تسبیحات اربعه. قرائت حمد هم اگر باشه دیگه سوره نداره و حمدش هم آهسته است. رجوع کردیم چون رکعت سوم چهارم دیگه باید آهسته خونده بشه، پس اخفاتیه، سوره هم نداره. حالا اما استدلال بر این مطلب، یه بحثی دارن عرض می شود، تفصیل دادن بین منفرد و امام و مأموم. حالا انشاءالله وارد بحث بشه. خب اما قبل از ورود در این بحث، یه روایتی است که توقیعی است تبرسی در کتاب احتجاج آورده و این به نظر ما بهترین محملش حمل علی التقیه است که لسان خودش هم این تقیه را میرسانه. بله، محقق خویی در صدد جواب برآمده و در صدد رد مثلا حجیتش و اینا، چه از نظر دلالی و چه از نظر سندی، از اینا رو هم انشاءالله اشاره می کنیم. اما چون علت تقیه هم این است که اجماع اهل سنت در رکعت سوم و چهارم خوندن حمده، ما اجماع دارن بده و تسبیحات ندارن. ولی آزا حالا این روایت می خوانیم که بوی تقیه ازش می آد. می فرماید روى الحميري عن صاحب الزمان صلوات الله عليه انه كتب اليه لان خود حميري سؤال كننده بود، يساله عن الركعتين الاخيرتين قد كثرت فيهما الروايات، روايات زيادا يعني مختلفه، فبعض يرى ان قراءه الحمد وحدها افضل و بعض یرا ان تسبیح فیه ما افضل، فالفضل لعیه ما لنستعمله. فضل کدوم افضله اما اون رو انجام بدیم. فعجاب علیه السلام، حالا جواب حضرت رو ملاحظه فرمایید، جواب حضرت ظاهرش تعین قرائت حمده به این بیان فرموده که قد نسخت قراءت ام الكتاب فی هاتین الرکعتین التسبیح. خب نسخت باید باشه چون فعلش قراءته، ولی ببینیم با بعدش جور در میاد یا نه. اگر اینطور بخونیمش قد نسخت قراءت ام الكتاب فی هاتین الرکعتین التسبیح، یعنی قراءت هم تسبیح را نسخ کرده. وقت والذی نسخت تسبیح قول العالم، یعنی چه؟ کل صلات الله قراءت فیها خوب فهی خداج الا للعلیل او من یکسر علیه السرق. بله، خب معناش این است که قراءت ام الکتاب تسبیح نسخ کرده. خب چطور نسخش کرده؟ الذي نسخ التسبيح قول العالم، قول امام. عالم اینجا کنایه است از امام. اولا تعبیر از امام به عالم بوی تقیه ازش میاد. خب که حضرت فرموده کل صلات الله قرائت فیها فهی خداج، هر صلاتی که قرائت حمل نداشته باشد خداج یعنی ناقصه. خدجه به معنی این است که بچه قبل از آن که کامل بشه متولد بشه، یتولد ناقصن، این معنی خدجه است. شاید خدیجه هم از این بابت باشه، تو اسم خدیجه هست، معنیش این است که یعنی تمام خلقتش و مدتش کامل نشده در شکم مادرش، اصل معنی لغویش اینه. اتفاق فرمود حالا بعد دیگه خب فراموش شده، یعنی مطرح نیست معنی لغویش، ولی معنی لغوی خداج و خدجه اینه که ناقص باشه. حضرت فرمود در نمازی که قرائت ندارد پس اون ناقص است، مگر برای علیل او من یکثر علیه السهو فیتخوف بطلان الصلاه علیه. خب حالا موارد خاص، پس این چه شد؟ این نتیجهش این است که باید قرائت هم کرد متعینن و تسبیح نسخ شده، و کی نسخش کرده؟ قول امام نسخش کرده. خب این عرض می شد خدمت شما اولا که خلاف اجماعه و معارضان عنه اگر هستم، ثانیا بوی تقیه ازش میاد، برای اینکه این قول اهل سنته که آنها در رکعت سوم و چهارم هم را چیزه هم متعینه برایشون، اونا تسبیحات نمی شناسن قائل نیستن، فقط هم میخوانه در هر چهار رکعت، یعنی رکعت اول گرفته تا آخر هم میخوانه. هر شبت خدمت شما اینجا هم خود این ظاهرش اینه و این خلاف روایات کثیره است و خلاف فتاوای اصحابه و موافق عامه هم هست و بوی تقی ازش میاد. این اولا، و ثانیا خب یه بحث سندی هم میشه کرد که این مرسل است، ضعیفت السند فی نفسها لمکان الارسال فإن التبرسی یرویها مرسلته، یعنی تبرسی سندی ذکر نکرده بین خودش و حمیری، نقل الروایت عن الحمیری ولم یبین الطریق، وانکه فاصله زمانی زیادی هست، اکو فصل، فصل طویل بین زمان الحمیری الذي هو معاصر للامام صاحب الزمان صلوات الله و سلم و تبرسی، تبرسی به قول رفقا، تبرسی هم در عراق میگن تبرسی، هر میشهد قدر فاصله زیادی است. با این فاصله خب باید اشخاص متعددی در بین باشه، و حالا اینکه تبرسی در کتاب احتجاج ذکر نکرده وسائط خودش را تا حمیری، فر روایت و مرسله، مرسل که بود خب اعتبار نداره، اعتبار سندی برای ما نداره. خب یه از این و از اون جنبه دیگه هم عرض کردیم که وضعیتش اینطوره و باید حمل علی تقیه بشه. نه خواهی برای انتقال به دیگرانه، نه در دوره ای بوده که شیعه نمیخواستن بهشون بگن اینطور بکنه، که شیعه رعای تقیه بکنن تحفظن علی نفوسه. نه چه فرق، به خاطر شیعه است، به خاطر حفظ جان شیعه است که اونطور عمل بکنن در مورد خطر واقع میشن. گاهی مصلحتی طوری بوده ایجاد. نه بالاخره نماز جماعت هست، گاهی میفهمن بو میبرن، نه یا آروم خوندنش و نخوندنش معلومه، اعلانش خودش خلاف تقیه است. اعلان این که حکمتون اینه خب باید فخر بشه بین شیعه، خلاف تقیه است. بله بله این مطلب هم که محقق خویی فرموده که هم بله، یعنی این یه ایرادی به خود متن روایت که ما دی نمیخواستیم جزارت بکنیم، خویی معنیش اینه که به امام ایراد بگیریم، یه ایرادی به مثلا روایت، متن روایت. البته من مقصود این نیست که ایراد به امام گرفته بشه، مقصود این نیست که میخواد بگه که این با این ایرادی که داره پس لابد امامی حرف را نزده، نه اینکه میخواییم بگیم امام این امام معصوم اینو گفته ما حالا ما میخواییم بشه ایراد بگیر، نه این خب فضولیه دیگه. میخواییم بگوییم چون این متن مخدوشه پس لابد امام معصوم این را نفرموده. خب اون ایراد چیه؟ ایراد میخوان میگن صغرا و کبرا به هم نمیخونن. از چه جهت؟ از جهت اینکه حضرت فرموده که شما در رکعتین اخیرتین، رکعت سوم و چهارم، هم باید هم بخونید، نباید تسبیحات بخونید. چرا؟ برای اینکه استدلال اینه که اگر نماز هم نداشت، لا صلات الا بفاتحة الكتاب، نماز باید سوره هم داشته باشه. خب نماز سوره هم داشته باشه، این دلیل همسر جای خودش درسته، اما یعنی همون رکعت اول و دوم، یعنی در جای خودش، در جای خودش باید داشته باشه، بدون هم نباشه. پس طالبه کلیه را رد میکنه، یعنی اگر نماز هیچ هم نداشت، خب باید دیگه باید درست صدق میکن، اما اگر هم داره در رکعت اول و داره، پس دیگه نماز بی هم نیست. این چه دلالتی داره که سوم و چهارمش هم باید اینطور باشه؟ اون نفی میکند که نماز کلن خالی از حمد نباشه. حالا اگه در رکعت اول و دوم حمد خودی خالی از حمد نیست، پس بنابراین استدلال ناقصیه و این بعیده. میخواییم استبعاد بکنیم که بگیم با این ضعف استدلال دیگه نمیشه از امام معصوم صادر، نه اینکه قبول بکنیم از امام صادر شده و میخواییم به امام ایراد بگیریم، نه، و این کیفیت نباید تلقیش کرد. توجه فرمودید؟ پس این مناقشه ای که درش هست کشف میکند که امام معصوم این مطلب را نفرموده. خب نقل مضمون وقتی، یعنی بالاخره در رکعت سوم چهارم باید حمد بخونه قطعا یا نه؟ با نقل به مضمون اختیار است. خب الحمدلله برای شما موافقی، یعنی روایت رو قبول کردید که دلالت نداره. نقل مضمون شده یعنی چه؟ یعنی در اصل به معنای تعین سوره هم نیست، راوی جور دیگه نقل کرده، عبارت راوی عبارت مبالغه آمیزیه، ولی اصل مطلب تعین سوره هم نبوده. خب مرحبا، نه به هر حال این قبول کردن خودی اصل مطلب قبول داره، نگه چه داریم بحث بکنیم. خب این هم پس یه مطلب که غلط این است که روی عبارت اصل قضیه که عبارت از این که تعین سوره حمل را در رکعتین اخیرته نمیخواهد بفرماید، آیا نمیخواهد بفرماید پس یه بحثی نداره، اگه بخواهد بفرماید محل مناقشه است، اگر این را نفرموده که دیگه بحثی نداریم. این هم یک ایراد دیگه. پس نتیجتاً گفتیم که اولاً سند ضعیف است به ارسال، ثانیاً به خاطر اینکه خلاف همه روایات کثیره و اجماع اصحاب هست معرضان عنه، و لهذا و بعد هم در خود لسانش قد نسخت کذا و کذا. ما خود نسخ در احکام شرع نداریم، بعد از پیغمبر نسخ در احکام شرع، خود تعبیرش هم تعبیر خلاف متعارفیه. نسخ در احکام شرع در زمانی کی بوده؟ خود پیغمبر. بعد از بله ما داریم بر این مطلب، بعد از پیغمبر نسخ احکام نداریم. پس این خود تعبیر هم مسامحه آمیز، هم بالاخره روایت تضعیفش میکنه. علی حال و با توجه به اون التزامی که اهل سنت دارن، نتیجه چه میشه؟ این است که ما این روایت را حمل علی تقیه بکنیم. خب این هم راجع بیم و کیف کان فقط در بحث. حالا بیاییم سراغ عرصت خدمت شما ادله معتبره. بحث را در سه قسمت تصویر کردن، یکی وظیفه منفرد و دیگری وظیفه جماعت، جماعت هم امام و مأمون. خیلی اما راجع به منفرد، کسی نماز میخونه، نمازش میخونه برای خودش، منفرد در حال جماعت نیست. حالا این آدم در رکعتین اخیرتین چه وظیفه ای داره؟ خب چند روایت داریم که دلالت دارن به وضوح بر تخییر، یعنی مخیر است بین قرائت حمد و تسبیحات اربعه. انشاءالله تسبیحات اربعه بعدا کیفیت بحث بعدیمونه که چه کیفیت. منها رواية علي بن حنزلة عن ابي عبد الله عليه السلام، رواية علي بن حنزلة از امام صادق. این علی ابن حنزله برادر عمر ابن حنزله است، برادر عمر ابن حنزله است که معروف است که روایت عمر ابن حنزله مقبول است. علی ابن حنزله را هم گفتن که روایتش ضعیفه و ارشاد شوخی هم میکردن میگفتن علی خلاف مناسبه که روایت عمر مقبول است، روایت علی مقبوله نیست و ضعیفه. ولی بعدا یه بحث بیشتری استادمون محقق خوبی کردن به این نتیجه رسیدن که نه، این علی ابن حنزله روایت معتبره و در مقبول تشکیک کردن و بنابراین برگشت به حالت اصلیه. خب حالا این علی ابن حنزله بعدم میگیم چرا، حالا بعد توضیح شد. خود متن روایت بخونیم. قال سألته، یعنی سوال کرد از امام صادق، عن الرکعتین الاخیرتین ما اصنع فیهما، چه بکنم؟ فقال ان شئت فقرا فاتحه الكتاب، اگر بخواهی فاتحه الكتاب بگو. و ان شئت فذکر الله، ذکر خدا رو بگو. فهو سواء، مساویه. قال قلت فأي ذلك افضل، کدومش بهتره؟ فقال هما والله سواء، ان شئت سبح و ان شئت قرأ، اگر بخوای تسبیح بگو تسبیحات اربع و اگر هم دلت بخواد حمد بخواد، مساویه. محقق خویی اینجا قبل از اون تحقیقات اخیرش بوده فرموده ضعیفت السنده، فان علی ابن حنزله لم یوثق، مقرر حاشیه زده اون پایین نوشته که سیأتی فی ظل المسأله الثانیه توثیقه، و این خلط عنه کتب الرجالیین لروایت معتبرت دالت علیه. بله دیگه، ما این یادمونه به خوبی که آقای خویی تأیید می توثیق می کرد علی ابن حنزله را به مناسبت روایتی که از امام علیه السلام در شأنش وارد شده بود و اون روایت هم صحیح السند بود و در شأن علی ابن حنزله بود که او را صاحب ارشد خدمت شما و ساقت و صداقت و اعتبار حضرت قلمداد فرموده بود و ما بر اساس همون روایت معتبره نظرمون شد که علی ابن حنزله ثقه است و توثیق در کتب رجالی ذکر نکرده، منتها این روایت دلالت داره. روایت هم بعدا انشاءالله مطرح میکنیم. عرض شود خدمت شما مه. پس این لم یوثقش دیگه از بین رفت و روایت هم از این بابت صحیحه و بعدیشون یه مطالبی دارن برای تأیید روایت و اونا رو هم رد مناقشه کردن. احتیاجی نداریم به این حرفا چون که وثاقت علی ابن حنزله به وسیله همون روایت معتبره حاصل میشه. این روایت هم بر تخییر دلالتش واضحه و منا صحیحت عبید ابن زراره، این عبید ابن زراره پسر همون زراره، زراره معروف پسری داشت، خانواده شون آل اعین، آل اعین همشون معتبره و صحیح هن، منتها در مورد هر می شود عبدالله ابن بکر، خود بکر نه، عبدالله ابن بکر تعبیر می کنیم موثقه از جهت احتمال فتحی بوده و الا به ساقت شون همشون آل اعین ثابته. خیلی بیت شریفی بوده، حمران ابن اعین، زرارت ابن عیان، عبد الملک ابن عیان، بکیر ابن عیان، این تا چهارتا که فرزندان عیان بودن و بچه هاشون. خب این بحث و منا صحیحت عبید ابن زرار قال سأل ابا عبد الله علیه السلام عن الرکعتین الاخیرتین من الظهر، قال تسبح و تحمد الله و تستغفر لذنبك و ان شئت فاتحة الكتاب، ای دلت خواست فاتحه الكتاب بخون، فا انها تحمید و دعا، اونم مشتمل بر حمد الهی و دعا، دعاش اون اهدنا الصراط المستقیم که میگی و دعای خودش و هی صحیحت السند ظاهرت الدلاله. توجه فرمودید غیر انا خواستتون به زور، این روایت عرض میشد خود دلالتش که خیلی واضحه، سندش هم معتبره، منتها در خصوص ظهر وارد شده چون سوال کرده از آقا امام صادق علیه السلام در رابطه با رکعت آخر از نماز ظهر، و چون که دیگه مثلا اجماع داریم بر این که فرقی دیگه نیست بین این نمازها، از این جهت قابل استدلال در بقیه نمازها هم هست. استغفار مستحب، بله داریم، بعد تسبیحات اربعه مستحب و مؤکد استغفار تا مستحب. والعمد في المقام صحيحتان احداهما صحيحه معاويه بن عمار كافي، وصلى الله على محمد واله الطاهرين. وبعدين نقدم خذي بعدين دوار لا هنا معتبرا لا هنا مدرس بعد من نظر ما عمد هنا عزتا چون جاء اي خوي خو مال علي بن حمزه لا ردش اي دوما ميرم چون اختصاص به زور داشت اي جاز ميگه والعمد منتها اي زورش مهم نیست، اون یکی هم که معتبره ولازا بله. اون دو تا روایتی که عمده قرار داره الان فردا میخوانیم انشاءالله، اونا یه دو تا اشکال بزرگ داره به نظر ما عمده نیسته. حالا بعدنه صلی الله علی محمد و آله.